اینی که گفتن فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگونی های بزرگ گوهر انسان ها شناخته میشه، این مخصوص افراد نیست، جامعه هم همینجوره. یه جامعه رو در حوادث سخت و سنگین میشه بد شناخت. ما خودمون رو نمیشناختیم، دیگران هم ما رو نمیشناختن، دنیا هم ما رو نمیشناخت. در دفاع مقدس هم ما خودمون رو شناختیم، هم دیگران ما رو شناختن. اونایی که صاحب ادعا بودن در دنیا فهمیدن. این یکی دیگه از دستاوردهای دفاع مقدس همین ایمنسازی کشوره، ایمنسازی کشور. این دفاع مقدس کشور رو از تهاجم‌های نظامی محتمل تا حدود زیادی ایمن کرد. یعنی هی گفتن که حرکت نظامی هم روی میزه، اما از روی میز تکون نخورد، چون میدونستن که اگر چنانچه وارد این میدان بشن، شروعش با اونهاست، پایانش با اونها نیست. اینو دفاع مقدس نشون داد. اینم یکی از دستاوردهاست. ایمانهای عمیق و صادق، عزمهای قوی و راسخ، هوشمندی جوانان ایرانی، قدرت ابتکار و نوآوری‌ها از سوی عناصر نظامی و غیر نظامی، ظرفیت غلبه بل قلدرهای جهانی، اینا چیزایی بود که تو این دفاع مقدس از ملت ما و از رزمندگان ما آشکار شد و دیده شد. اینا خب این خود ملت هم اینا رو شناختن. و طبعا وقتی ما شناختیم، فهمیدیم که این توانایی ها رو داریم، امید ما زیاد خواهد شد، نشاط ما زیاد خواهد شد، بیشتر در صدد استفاده از این توانایی ها برخواهیم آمد. در میدان های دیگر هم میتوانیم وزنه. این یکی از دستاوردهای مهم دفاع مقدس. یک دستاورد دیگه در دفاع مقدس این بود، دفاع مقدس مرزهای ما رو گسترش داد. منظورم مرزهای جغرافیایی نیست، ما دنبال اونم نبودیم که مرزهای جغرافیایی رو گسترش بدیم، نه اون روز نه امروز دنبال گسترش مرز جغرافیایی نیستیم. مرزهای دیگر ما رو گسترش داد، مرز مقاومت رو گسترش داد. مثلا یه نمونه است، امروز مفهوم مقاومت و عنصر مقاومت یک عنصر جا افتاده است. در فلسطین مقاومت، در منطقه غرب آسیا، در کشورهای گوناگون مقاومت، در عراق مقاومت، در ایران مقاومت، در جاهای مختلف. این عنوان مقاومت رو دفاع مقدس در دنیا مطرح کرد و پیش برد و جا انداخت و در خیلی از جاهای دنیا. شاید خود ما هم باور نکنیم به آسانی که کارهای ملت ایران در کشورهای دوردست تأثیر گذاشته، لیکن تأثیر گذاشته. ما اطلاع داریم، بنده از نمیخوام اسم کشور رو بیارم، هم در منطقه شرق، منطقه آسیا، هم در آفریقا، هم در آمریکای لاتین، خیلی از کارهای ملت ایران الگو شد برای افراد زیادی از اونها. این گسترش مرز هست، مرز فکری ما و مرز معرفتی ما گسترش پیدا کرد. این مهمترین موفقیت یه ملته که بتونه فرهنگ خودش رو، معارف خودش رو، دانسته ها و خواسته های خودش رو گسترش بده در دنیا. این اتفاق افتاد عمدتاً به وسیله دفاع مقدس. این 8 سال دفاع مقدس معجزه کرد در این مورد. فرهنگ اتکا به نفس رو گسترش داد. خب میدونید میخوایم ببینیم مقاومت که میگیم مقاومت در مقابل کی؟ منطقه ما، این منطقه غرب آسیا به دلایل مختلف جزو مناطقی است که چشمهای قدرت طلبان دنیا به اونجا دوخته است، به خاطر منابعش، به خاطر موقعیت جغرافیاییش، به دلایل مختلفش، به دلیل مرکز اسلام بودنش مورد توجه قدرت‌های بزرگ دنیا بوده، می‌خواستن دخالت کنن. الان هم می‌بینید قدرت‌ها هر جا بتونن ناخونشون رو بند می‌کنن، دخالت می‌کنن. مقاومت یعنی در مقابل اینا، مقاومت در مقابل حضور قلدرانه قدرت‌هایی که هیچ حقی برای حضور در این منطقه ندارن. مقاومت این فرهنگ گسترش پیدا کرد. اینی که شما میبینید که مسئله حضور ایران در منطقه فریاد آمریکا و بعضی کشورهای دیگر رو در میاره، به خاطر اینه. این معنیش اینه، حضور ایران، دخالت ایران، در حال که ما دخالتی نداریم. بله حضور داریم، حضور معنوی. دیگران در خیلی از این کشورهای منطقه پایگاه دارن، به طور رسمی ما نداریم، اما حضور معنوی داریم. حضور معنوی ما بیشتر از اون هاست. فریاد اونا از این بلنده. این رو دفاع مقدس به ما داد. یکی از آثار دفاع مقدس رشد و استحکام فکر مقاومت در داخل خود کشور. عزیزان من، ما 30 چند سال از جنگ میگذره، تو این 30 چند سال خیلی تهاجم داشتیم، خیلی فتنه انگیزی داشتیم در بخشای مختلف، خیلی هاش رو آحاد مختلف مردم توجه نکردن، لکن داشتیم. بعضیشون هم جلو چشم همه بوده که مشاهده کردید شما در سالهای مختلف. همه این فتنه ها ناکام موند در مقابل ملت ایران. چرا؟ چون ملت ایران فرهنگ مقاومت رو در خود نهادینه کرده. این 30 چند سال نهادینه شدن فرهنگ مقاومت در کشور ناشی از مقاومت 8 ساله دفاع مقدس. دفاع مقدس حق حیات داره به گردن کشور ما. یه عده‌ای خدشه میکنن، یه عده‌ای شبهه میکنن، یه عده‌ای تحریف میکنن، یه عده‌ای درباره مسائل مختلف دفاع مقدس دروغ صریح میگن. باید در مقابل اینها کسانی که میتونن تبیین کنن، باید تبیین کنن. عظمت جهاد مقدس و دفاع مقدس رو بایستی ما روز به روز بیشتر بیان کنیم، بگیم، تبیین کنیم. این جزء وظایف. این کارهای جاری که داره انجام میگیره که الان گزارش بعضی هاشو دادن، اینا خوبه، اینا باید 100 برابر بشه. 100 برابر بود. ما توانشو داریم، آدمشو داریم، استعدادشو داریم، میتوانیم کار هنری بکنیم، میتوانیم فیلمهای خوب بسازیم، میتوانیم کتابهای خوب بنویسیم، میتوانیم رمانهای حاکی از حوادث بسازیم، میتوانیم. هدف رو فراموش نکنیم، هدف رو گم نکنیم در این کارهای هنری. گاه اوقات کار هنری انجام میگیره، نیت کمک به این راهه، اما اون چی که اتفاق میفته این نیست. این به خاطر اینه که در اثنای راه تحیر استراب فکری به وجود میاد و هدف فراموش میشه، گم میشه. باید مراقب این باشی. کارهای فراوان هنری باید انجام بگیره، هر کسی به نحوی که توانایی داره. این حالا عرض امروز ما در مورد بحث دفاع مقدس. منتها راجع به نیروهای مسلح من یه جمله میخوام عرض بکنم که اون هم متناسب با همین امروز است. نیروهای مسلح ما در دوران جنگ خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن و فداکاری های بزرگی واقعا انجام گرفت در بخش های مختلف. یه چند کلمه درباره نیروهای مسلح. اولا نیروهای مسلح جزء نوامیس حتمی هر جامعه ای هستند. حضورشون، وجودشون جزء اون عناصر اصلی است که بدون اون یک جامعه سرپا نمیمونه. اینی که کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام میگه ان الجنود الجنود حصون الرعیه حصن رعیتن، این امیرالمومنین میگه که شوخی نیست، الجنود حصون یعنی ایمن سازن. نیروهای مسلح ایمن سازن. قدر نیروهای مسلح رو باید دانست، عزت و شرف نیروهای مسلح رو بایستی در جزء مسائل ضروری و لازم به حساب آورد. تکریم نیروهای مسلح رو باید بر خودمون لازم بدانیم. نیروهای مسلح اینجورن، ایمن سازن. امنیت همه چیزه. اگر امنیت نباشه علم هم نیست، اقتصاد هم نیست، آرامش خاطر خانوادگی هم نیست، راحتی نیست. امنیت همه چیزه کشور. نیروهای مسلح امنیت ساز. باید به نیروهای مسلح از جهات مختلف رسیدگی کرد، حضورشون رو محترم دونست، تلاششون رو ارج نهاد. چه اون کسانی که این ایمنی رو در مرزها به وجود میارن، چه اونایی که در داخل به وجود میارن. بعضی مرزها رو نگه داشتن که ناایمنی از بیرون مرزها نیاد، بعضی در داخل ناایمنی ایجاد میکنن، اینا رو نگه داشتن. اینها هم ارزشمنده، باید اینها رو مورد توجه قرار داد. خب دشمن رو این نقطه هم تکیه میکنه. یکی از چیزهایی که دشمنان ما روش تکیه میکنن خدشه در ارزش‌های نیروهای مسلح یا خدشه در شرافت و کرامت نیروهای مسلح، با انواع و اقسام شیوه هایی که دارن تو این زمینه ها کار میکنن باید مراقب بود. یک نکته خطاب به خود نیروهای مسلح بنده دارم که این هم خیلی به نظر من مهمه و او این است که منطق قدرت در اسلام منطق استعلا نیست. در نظام های مادی چرا؟ قدرت به معنای استعلا است. استعلا یعنی علو بر دیگران، خود رو بر دیگران، از دیگران برتر دانستن، خود رو بر دیگران تحمیل کردن، تنه خود رو بر دوش دیگران انداختن، دیگران رو تحقیر کردن. قدرت اینه. کسی که قدرت پیدا کرد استعلا پیدا میکنه. یکی از مفاهیم منفی در قرآن کریم همین مسئله استعلاست. این نفرونه علا فی الارض، این استعلاست. منطق قدرت در اسلام استعلان نیست. یعنی شما هر چه قدرتتون بیشتر بشه، توانایی هاتون، چه توانایی های ذاتی خودتون چه توانایی های قانونیتون، هر چی بالاتر بره باید تواضعتون بیشتر باشه، باید تواضعتون بیشتر باشه، انعطافتون بیشتر باشه، توجهتون به خدا بیشتر باشه. قضیه مالک اشتر رو شاید اغلب شما شنیدی. مالک اشتر هم شجاع، هم قدرتمند، رشید، فرمانده لشکر امیرالمومنین علیه السلام، دست قدرتمند امیرالمومنین. مالک اشتر چنین کسی توی کوفه، ظاهرا قضیه تو کوفه بوده، میرفت یه بد سر جوونی، نوجوونی نشناختش، شروع کرد مسخره کردن. حالا مثلا نبود پسر پیرهنی عمامه ای جوری داشته که مایه مسخره اون پسر قرار گرفت، یه خود مسخرهش کرد، خندید اینها و او چیزی نگفت و رفت. بعد که عبور کرد رفت، یه نفری به این پسره گفت فهمیدی این کی بود تو مسخرهش کردی؟ گفت نه. گفت این مالک اشتره. پسره ترسید، گفت حالا این مالک اشتر من اینجور باش برخورد کردم، با من یا با خانواده من چه خواهد کرد؟ گفت چه کار کنم؟ گفت برو عذرخواهی کن ازش. پسره دنبال این راه افتاد که ازش عذرخواهی کنه، دید رفت تو مسجد. مالک اشتر رفت تو مسجد، مشغول نماز شد. این صبر کرد نمازش که تمام شد، رفت جلو، گفتش که آقا ببخشید من شما رو نشناختم، من بی احترامی کردم، گناه کردم و شما از من بگذری. مالک اشتر گفت من آمدم مسجد، این دو رکعت نماز رو خوندم برای این که دعا کنم برای تو، دعات کنم. بلغره احتیاج به دعا داره کسی که جوونی که یه چنین کار بیادبانی میکنه باید دعاش کرد. آمدم به دعا کنم. این مالک اشتر، ببینید شما هرچه جایگاه نظامیتون و قدرتتون بالاتر باشه، بیشتر باشه، باید بیشتر تواضع کنید، بیشتر ترحم کنید. اقتدار با زبان خوش منافاتی نداره، اقتدار با رفتار مهربانانه هیچ منافاتی نداره، هیچ منافاتی نداره. شنفتید این آقا گفت یه پسر جوونی تو فتنه شرکت میکنه، بعد زندان میره، بعد مورد عفو قرار میگیره، بعد میاد بیرون، راهیان نور راه میفته، این میاد جزو راهیان نور، نه برای خاطر جبهه، برای خاطر گردش، میگه میریم دوری میزنیم. بعد اونجا چهار کلمه حرف میزنه این راوی، این عشق میریزه، هق هق میکنه، میاد میگه این نامردی بود. یعنی خودشو میگه. اقتدار منافات نداره با زبان نرم، با زبان نرم کاری بیشتر بهتر میشه خیلی از موفقیت رو به دست. یه جایی البته لازمه جور دیگه انسان عمل کنه، هر جایی اقتضایی داره. نیروهای مسلح کار خودشون رو قدر بدانن، ارج بنهند، اهمیت بدن، افتخار کنن به کاری که انجام میدن. مردم هم بایستی قدر اینها رو بدونن و هممون بدانیم که تا در راه خدا و برای خدا کار میکنیم، حرکت میکنیم، حرف میزنیم، خدا با ما کمک خواهد کرد. این وعده الهیست. ان تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. اگر شما نیتتون نصرت خداست، بلا شک خدای متعال به شما کمک خواهد کرد. گاهی طریقه کمک رو میفهمیم خودمون، تشخیص میدیم، گاهی هم نمیفهمیم، میبینیم کمک شدیم، میبینیم کار را افتاد، کار پیش رفت. این کمک الهیست. نیت ها رو خدایی کنیم، نیت خدایی هم به این معنا نیست که هر وقت بخوایم حرکتی انجام بدیم همونجا مثلا فرض کنید بگیم این کار رو انجام میدم برای رضای خدا، نه. همین که شما به مردم رحم میکنید این نیت خدایی است. همین که شما به کشور خدمت میخواهید بکنید این نیت خدایی است. همین که میخواهید شما یک کار هنری خلق کنید که چهار نفر را هدایت کنه نیت خدایی است. با نیت خدایی وارد بشیم، خدای متعال هم کمک خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما شنونده بیانات مقام معظم رهبری بودید که روز گذشته در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت ایراد گردیده بود. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:58 دقیقه است. تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 267 تا 271. قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار صدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العلي
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد هاشم روغنی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة